تغییرات خانه شوین، یعنی به همسرتان توجه کردین. شما وقتی میگین وای خانه با این جابجایی تازه چقدر مقبول شده، دنیا رو به همسرتان میتین.
بله، چه توجه قشنگی دوست عزیز.
نه باز ما رو متهم بکنین، گپای ما گوش کنین خانم سر.
یا ای که مثلا یک طفل، یک فرزند خردسالی فرق نمیکنه، تو جوان، یک لباس نو میپوشه، لباس جدید میپوشه، ذوق کده و او را به این طرف طرف به خواهر برادر و پدر مادر خود نشان میده. اگه شما به ذوقش پاسخ درست و مثبت نتین یا پاسخ درست مفید البته،
بله بله،
اونمو دقیقه شاید او طفل ذوقش از بین بره و عشقش حتی جوری شود.
الله، راست میگین، دخترتان با شوق ذوق میایه که پدر جان بیبی چی یک رسامی کشیدم، اگر بوی بچم مانده و زله استم پسان میبینم جهان او را تاریک ساختیم.
یا بچه اگر که میگه که پدر وقت داری که یکم امرای من ریاضی حساب کار بکنی، اگر برش بگوی که وقت ندارم برو یک وقت دیگه، بیا، او فکر میکنه که برای هر چیزی شما وقت دارین الا برای کودکتان، برای فرزندتان.
بله، شاید اینمی توجه ها کوچک باشه، اما تأثیرات زیادی بر روحی اعضای خانواده میمانه.
بله، دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز مهمان جمعه رسیدیم.
چقدر زود.
بله زود، آخه توجه کردیم که تلاش بکنیم از دوستای عزیز بشنویم، از کارشناسا بشنویم، صحبتای دوستای عزیز را حتما هفته های آینده داشته باشیم انشالله، و خودمون توجه بکنیم.
بله بله، توجه بسیار خوب است، توجه بسیار باید داشته باشیم. بله آقای دکتر، باید همه جا باشه.
بله بله بله،
در هر جا.
بله جناب، بله،
برنامه مهمان جمعه هم توجه بسیار خوب است.
بله دیگه. بله. خدا سعیز بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم تا هفته بعد. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتان.
خوبان شنونده، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدین. همکارانم در پخش امروزی در خدمت شما هستند. خدایا رو نگهدارتان باشه. اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. به بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. من محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی با شما خوبان خواهیم بود و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک وقت افغانستان سرویس خبری می شوید و مدت 35 دقیقه و پس از خبرها چوکی داغ را تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 2:05 علاقمندان موسیقی میتونن با مدت 40 دقیقه شنونده برنامه خودشان تار و تنبور باشن. پس از این برنامه و در ساعت 2:45 قصه های کهن پارسی را تقدیم شما همراهان ارجمند میکنیم. مجله اقتصادی این هفته رو در ساعت 3 به مدت نیم ساعت تقدیمتان میکنیم. پس از این برنامه شنونده برنامه منجی خواهید بود و مدت 10 دقیقه و سپس در ساعت 3:40 میتونین با برنامه مجله ورزشی همراه شوید. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید به مدت 15 دقیقه. پس از خبرها علاقمندان به نمایش های رادیویی میتونن با نمایش هفته همراه شوند به مدت نیم ساعت. در ساعت 4:45 دقیقه پارسی گویان را تقدیم شما میکنیم. پس از این برنامه دعای سماعت و به اتفاع شما عزیزان زمزمه خواهیم کرد. اطلاعات را میرسانم که اذان مغرب و افق کابل امروز در ساعت 5:37 دقیقه و 22 ثانیه میباشد. پس از اذان شما و رادیو را میتونین و مدت 18 دقیقه همراهی کنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری تقدیمتان میشه و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 دقیقه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس این برنامه هم تکرار برنامه شکرستان را تقدیم شما همراهان ارجمند میکنیم. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز تقدیمتان میشه با مدت 10 دقیقه و سپس آخرین برنامه امروز یعنی کلام ناب را میشنوید. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر خودتان رو پیدا کنیم و اما شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانه سایت رادیوی خودتان parstoday.com/دری برین. در این نشانه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین. ضمن اینکه در این نشانه با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رئیس ستاد ارتش طالبان: امارت اسلامی نزد خدا و مردم افغانستان مشروعیت دارد و نظر آمریکا مهم نیست. درخواست سرپرست سفارت افغانستان در ایران از مهاجران قدیمی و کمک مهاجران تازه وارد به شتابید. و دیپلمات ارشد روس: نشست اسلو قدمی به سوی شناسایی بین المللی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد ارتش طالبان که به بدخشان سفر کرده است از نقاط مهم این ولایت و نیروهای این گروه دیدار نمود. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در سخنرانی در لوای دوم پیاده که مربوط قول اردوی 217 عمری در بدخشان است گفت دشمن همواره تلاش می‌کند که از راه‌های مختلف و خصوص با مطرح کردن سمت، زبان، قوم و نژاد در میان ملت افغانستان اختلاف ایجاد کند. فصیح الدین رئیس ستاد اردوی طالبان نیست که در این سفر سرپرست وزارت دفاع را همراهی می‌کرد گفت امارت اسلامی نزد خداوند و مردم افغانستان مشروعیت دارد، مهم نیست که آمریکا به رسمیت بشناسد یا خیر. شرح بیشتر درباره این سفر را در گزارش همکارم سمی خاوری از شمال افغانستان شنونده باشید.
سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد ارتش گروه طالبان به بدخشان سفر کرد. ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان تا سفری که به ولایت بدخشان داشت از نقاط مهم این ولایت و نیروهای این گروه دیدار نموده است. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان تا این سفر در لوای دوم پیاده که مربوط به قول اردوی 217 عمری در بدخشان است سخنرانی کرد. او در این سخنرانی گفت دشمن همواره تلاش میکند که از راه‌های مختلف به خصوص با مطرح کردن سم، زبان، قوم و نژاد در میان ملت و مردم افغانستان اختلاف ایجاد کند. او نیز اضافه کرد که لوای بدخشان به اساس فرمان امیرالمؤمنین به فرقه نظامی ارتقا خواهد نمود که وزارت دفاع ملی بالای آن عملاً کار را آغاز کرده است. او در این سخنرانی ظلم و فساد را سبب نابودی نظام‌ها خواند و از مجاهدین خواست که بیدار باشند و هرگز ظلم و فساد را میان خود جا ندهند. فصیح الدین رئیس ستاد ارتش در این سفر که سرپرست وزارت دفاع را همراهی می‌کرد گفت امارت اسلامی نزد خداوند و مردم افغانستان مشروعیت دارد، مهم نیست که آمریکا آنها را به رسمیت بشناسند یا خیر.
یقین دارم که امارت اسلامی افغانستان حکومتش اگر کفار هر چیزی که بگن این پیش الله مشروعیت داره و پیش مردم افغانستان مشروعیت داره.
معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان سفر سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد ارتش را به این ولایت مهم خواند و گفت آمریکا همواره در صدد تحمیل فشار بالای مردم مسلمان افغانستان است و این امر هرگز به پیروزی نمی انجامد. او گفت آمریکا می‌خواست فکر جهاد را از فکر و ذهن مردم افغانستان بیرون کند، اما خودشان به شکست مواجه شدند.
هدف اساسی که کفار در این سرزمین آمد و ای بود که خواست یک بار دیگر ملت مجاهد پرور افغانستان را در حالی که در تمام جهان صدای جهاد خاموش شده بود خواست که فکر و افکار جهادی را از ذهن این مردم بردارد.
شهروندان بدخشان امیدوار هستند که با سفر سران و حکومت سرپرست طالبان در این ولایت وضعیت امنیتی بهبود یابد و فاصله میان شهروندان و نیروهای این گروه از بین برود. بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان این اولین سفر سرپرست وزارت دفاع به بدخشان میباشد. قبل از این گزارش‌ها از بدخشان منتشر شده بود که نشان میداد نیروهای این گروه در بعضی از ولسوالی‌ها مردم یا عام را مجبور میکند تا چوب سوخت و غذا برای افراد این گروه در نظر بگیرند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. سرپرست سفارت افغانستان در تهران از مهاجرین افغانستانی قدیمی در ایران خواست و مهاجرین تازه وارد کمک کنند تا از سختی های آنان کاسته شود. روز گذشته عبدالقیوم سلیمانی در مراسم افتتاح سالن پذیرش بخش امور کنسولی سفارت افغانستان در تهران با توجه به مشکلات کنونی و موج جدید مهاجرت از افغانستان به ایران گفت سفارت تلاش می‌کند که در چارچوب ارائه خدمات روزانه خود برای مردمی که حالا مهاجر شدند و کسانی که از گذشته مهاجر بودند خدمات ارائه کند. سلیمانی در مورد موج جدید مهاجرت از افغانستان و خصوص به جمهوری اسلامی ایران گفت در 4-5 ماه گذشته که متاسفانه باز شاهد یک موج جدید از مهاجرت از افغانستان هستیم، همیشه در رسانه‌ها بحث این است که کشور میزبان چه خدماتی ارائه می‌کند یا سازمان‌های بین‌المللی چقدر به مهاجرین در ایران کمک می‌کند، اما من فکر میکنم یک نکته سومی را باید اضافه کنیم که خود مهاجرین برای کسانی که نو میآیند چه خدمتی را میکنند. و یفسود ما طیف وسیعی از مهاجرین را داریم که سالهاست در ایران زندگی میکنند و صاحب امکانات هستند. این مهاجرین که با محیط کار و زندگی در ایران آشنا هستند وسیله کمک به دوستانی که تازه از افغانستان آمدند شوند. سلیمانی گفت توقع ما همیشه نباید از بیرون باشد و مهاجران ما در ایران در هر شهری که هستند با وطندارانشان که تازه آمدن و با سختی مواجهن همکاری کنند. یادآور می شویم به گفته یه وزیر امور خارجه ایران از زمان قدرت گرفتن طالبان روزانه حدود 5000 زن، مرد و کودک از افغانستان وارد ایران می شوند. الکسی زایتسف معاون اداره اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که نشست اسلو گامی در جهت برسمیت شناختن گروه طالبان از سوی جامعه جهانی بود. زایتسف روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی در وزارت امور خارجه روسیه گفت در این هفته در اسلو نشستی با شرکت هیئت گروه طالبان و نمایندگان برخی کشورها و نیز فعالان سیاسی افغانستان برگزار شد. و افزود دیدارهایی در چارچوب این نشست را از یک طرف گامی در جهت برسمیت شناختن گروه طالبان از سوی جامعه جهانی و از سوی دیگر حرکت در مسیر افزایش اعتماد بین رژیم حاکم بر کابل و نمایندگان محافل اجتماعی سیاسی افغانستان می‌دانیم. معاون اداره اطلاعات و اخبار وزارت خارجه روسیه ادامه گفتگوها بین گروه طالبان و فعالان مدنی افغانستان در خاک افغانستان را منطقی و معقولانه ارزیابی کرد. زایسف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حمایت مسکو از مذاکرات بین الافغانی اظهار داشت، همانطور که پیشتر اعلام کرده ایم برای میزبانی مذاکرات بین طرفهای علاقمند افغان برای کمک به تکمیل روند صلح در افغانستان آمادگی داریم. روسیه با گروه طالبان روابط کاری دارد و سفارت این کشور در کابل مسئولیت اصلی هماهنگی روابط مسکو و حکومت طالبان را به عهده دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص آخرین اوضاع افغانستان و یمن تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد توجه به وضعیت آوارگان افغانستانی، ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و آمادگی ایران برای تسهیل ارسال کمک‌های انسانی بین المللی را گوشزد کرد. آنتونیو گوترش همچنین به تداوم تلاش‌ها برای تشکیل دولت فراگیر و متشکل از گروه‌ها و اقوام مختلف افغانستان و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای برخورداری همه شهروندان افغانستان و بخصوص زنان و کودکان از حقوق انسانی و امکان بهره‌مندی از آموزش تأکید کرد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به وضعیت در یمن و تشدید حملات به مناطق غیر نظامی بر رویکرد مستمر ایران در حمایت از راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به جنگ در یمن تأکید کرد. بر اثر انفجار گلوله هاوان عمل نکرده در ولایت هلمند یک کودک کشته و دو کودک دیگر زخمی شدند. حافظ راشد هلمندی رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان در ولایت هلمند گفت این حادثه ظهر دیروز در ولسوالی گرشک هلمند در حالی که کودکان مشغول بازی با یک گلوله هاوان عمل نکرده بودند رخ داده است. چند قبل هم 9 کودک در انفجاری مشابه در ننگرهار کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هم تلفات کودکان در انفجار مهمات و مواد منفجره باقی مانده از جنگ‌های گذشته در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس آمار دولت سابق افغانستان هر ماه 120 نفر بر اثر انفجارهای ماین و گلوله‌های انفجاری بر جای مانده از درگیری‌های افغانستان کشته و یا زخمی می‌شوند. مسئولان وزارت تحصیلات حکومت موقت طالبان می‌گویند که مراکز علمی را با حالت قبلی که در درجات بلند علمی قرار داشت برمی‌گرداند و ظرفیت‌های موجود در مراکز علمی این اقدام را ممکن ساخته است. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان می‌گویند مراکز علمی را به حالت قبلی که در درجات بلند علمی قرار داشت برمی‌گرداند. مسئولان میگوید ظرفیت‌های موجود در مراکز علمی این اقدام را ممکن ساخته است. دکتر لطف‌الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان که در همایش یادبود دکتر غلام قادر سلیمان استاد برنامه دکترای رشته شریعت پوهنتون ننگرهار صحبت می‌نمود گفت مطالعاتی که وزارت تحصیلات عالی و مسلکی انجام داده ظرفیت‌های در مراکز علمی کشور وجود دارد و با توجه به این ظرفیت‌های علمی وزارت برنامه‌های را روی دست گرفته که بر اساس این مراکز علمی به حالت قبلیش که در درجات بلند علمی در سطح کشور و منطقه قرار داشت برگرداند. دکتر خیرخواه گفت خدمات تاریخی و علمی ایده از مراکز علمی کشور بیشتر از خدمات ظهوری بعضی از کشورهای منطقه می باشد که یکی از این مراکز علمی پوهنتون ننگرهار است. وی از اساتید و رهبری این پوهنتون خواست تا دست به دست هم داده و به اندوخته های علمیشان این مرکز بزرگ علمی کشور را به حالت قبلیش برگرداند. معین علمی وزارت تحصیلات عالی همچنان گفت مردم افغانستان از 14 به این طرف مشکلات را متقبل می شود، اما با توجه به این همه مشکلات این ملت بزرگ علما و قهرمانان را به جامعه تقدیم نموده است و جهان باید به این ملت بزرگ اما رنجیده به حیث یک ملت پیش پا افتاده نگاه نکند. دکتر خیرخواه افزود دین مبین اسلام در ارائه شخصیت های عالم و فاضل به جامعه انسانی به نسبت سایر ادیان دیگر پیش قدم بوده و هیچ نظیری در این خصوص ندارد. مسئولان وزارت تحصیلات عالی در حالی از برگشتاندن مراکز علمی به حالت اولش سخن میزند که از مدت حدود 5 ماه به این طرف که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند دروازه های مراکز علمی و آموزشی برای دانش آموزان پسر و دختر مسدود می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب با ارسال پیامی به هانس گرونبرگ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن کشتار مردم بی‌دفاع یمن و بمباران‌های گسترده شهرها، اماکن غیر نظامی و زیرساخت‌های این کشور توسط ائتلاف ضد مردم یمن را محکوم کرد. در همین حال مراسم 40 شهید حاج حسن ایرلو، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در یمن، در سفارت ایران در صنعا با حضور مقامات رسمی و سیاسی برگزار شد. در این مراسم از تلاش‌های شهید دیپلماسی در یمن تجلیل شد. شهید ایرلو که از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران نیز بود، در محل ماموریت خود در یمن به کرونا مبتلا شد و به دلیل همکاری دیرهنگام برخی کشورها در شرایط نامناسبی به ایران بازگردانده شد و برغم بکارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماری ایشان به شهادت رسید. درباره مراسم 40 شهید ایرلو در صنعای یمن، گزارش عبدالله علی یوسفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای ایران، آماده پخش است که در آن به ترتیب اسارت هشام شرف عبدالله، وزیر امور خارجه یمن، محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن، لطف الجرموزی و مجاهد القهالی، تحلیلگران سیاسی را خواهید شنید.
مراسم 40 شهید حاج حسن ایرلو، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در یمن، در سفارت ایران در صنعا با حضور مقامات رسمی و سیاسی برگزار شد. در این مراسم از تلاش‌های شهید دیپلماسی در یمن تجلیل شد.
الیمن وبالذات وزارت الخارجيه اليمنيه لم يكن
درست به یمن و به طور مشخص وزارت امور خارجه وجود نداشت، اما با حضور شهید حسن ایرلو اوضاع تغییر کرد. بیشتر خبرهای ما به جهان منتقل شد و در نتیجه او با حضورش در صنعا واسطه ارتباطی ما با جهان بود.
له دور كبير جدا في التقريب.
این شهید پس از آغاز کارش نقش بسیار بزرگی در نزدیک کردن دیدگاه‌ها نه فقط بین دولت ایران و دولت یمن، بلکه همچنین بین ملت ایران و ملت یمن داشت.
اتن على المكونات السياسيه والمسؤولين.
فعالیت‌های سفیر سابق ایران شامل دیدارها با گروه‌های سیاسی و مقامات، حضور در فعالیت‌ها و مناسبت‌ها در یمن بود که بیانگر سیاست جمهوری اسلامی در برابر یمن و حمایت از آن در برابر تجاوزگری است.
حسن ایرلو در واقع شهید محاصره بود که در مرحله سرنوشت سازی از تاریخ ملت یمن در سایه محاصره و تجاوزگری به اینجا آمد و در همه زمینه ها فعالیت هایی داشت و روابط و دیدارهای گسترده‌ای با وجود کوتاه بودن مدت حضورش داشت.
وقف وقفه شجاعه
او موضعگیری شجاعانه در ایستادگی در کنار این ملت داشت و این کار از او و جمهوری اسلامی ایران عجیب نیست. ما سرنوشت مشترک، تاریخ مشترک و مبارزه و جهاد برای آزادی بخشی از انواع استعمارگری داریم.
الاربعینیت التي تحييها
سفاره جمهوری اسلامی صنعا اعلام وفاداری به شهیدی است که در کنار هزاران یمنی قربانی محاصره کشورهای متجاوز شد و این فداکاری شهید ایرلو سبب شد یمنی‌ها او را یکی از واحدا من ابرز شهدائهم.
عبد الله اليوسفي، خبر جزائري، سيدا وسيما، من سفاره الجمهوريه الاسلاميه بصنعاء.
بله، تشکر می کنم از خبرنگار صدا و سیما در یمن آقای عبدالله یوسفی. با شما هستیم با ادامه سرویس خبری و مرور دوباره بر مهمترین عناوین خبری امروز. رئیس ستاد ارتش طالبان: امارت اسلامی نزد خداوند و مردم افغانستان مشروعیت دارد و نظر آمریکا مهم نیست. درخواست سرپرست سفارت افغانستان در ایران از مهاجران قدیمی و کمک مهاجران تازه وارد بشد. و دیپلمات ارشد روس نشست اسلو، قدمی به سوی شناسایی بین المللی طالبان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع افغانستان برگزار شد و در این نشست نماینده دائمی ایران در سازمان ملل با بیان اینکه به دلیل اعمال تحریم های آمریکا منابع مالی ایران محدود شده است. اظهار داشت که بدیهی است اگر جامعه جهانی نتواند به موقع به ایران کمک های لازم را ارائه کند، تهران به تنهایی قادر به ادامه حمایت خود از پناهجویان افغان که تعداد زیادی از آنها از طریق ایران و به دنبال رفتن به اروپا هستند نخواهد بود. در رابطه با این موضوعات بحث نشست شورای امنیت سازمان ملل و تأثیرات این نشست و صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون این نشست در رابطه با موضوع افغانستان گفتگوی داشتم ساعتی پیش با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان و شبه قاره، که دعوت میکنم شنونده باشید.
ببینید، واقعیتش اینه که سیاست رسمی اعلام شده ایران حمایت از مردم افغانستانه و در همین رابطه دو تا نگرانی وجود داره. یکی این که از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن، اون بحث حاکمیت همشمول و فراگیر یک بحث جدی هست که تفاوت نگاه وجود داره بین طالبان و دیگران و کشورهای دیگه. در حال طالبان همین دولت موقت و یه دولت فراگیر ارزیابی میکنن، این در حالی است که در نگاه ایران و بقیه کشورها این دولت دولت فراگیر نیست، و اینکه بخشای مهمی از جامعه قومیت‌های غیر پشتون جایگاه خیلی مشخصی رو تو ساختار قدرتی که طالبان تقریبا به شکل انحصاری در اختیار دارن تعریف نمی‌کنه. بنابراین هدف اصلی ایران در واقع اینه که یک دولت فراگیر به وجود بیاد تا دو تا مشکل پیش نیاد. یکی مشکل افزایش مهاجرین هست که آقای تخت‌جمشیدی اشاره صریحی کرده روی مسئله توی نشست شورای امنیت و به صراحت گفته که اگر به ایران در این زمینه یاری رسانده نشه از طرف جوامع بین‌المللی، در اون صورت این خطر وجود داره که سیل مهاجرینی که از افغانستان راه میفته از طریق ایران و ترکیه بره به طرف اروپا، که در واقع مشکل اصلی اروپایی هم همین مسئله هست. و الان تعداد زیادی از مهاجرین افغان در یونان و ترکیه و جاهای مختلف در کشورهای اروپا شرقی منتظر ورود به اروپا، که خیلی مشکلات جدی تو این فصل زمستان هم ایجاد شده و مسائل انسانی پیچیده ای رو دامن زده. بنابراین این یک نگرانی هست که تقریبا همه دارن، اروپایی‌ها بخصوص در ارتباط با یه موج جدیدی که راه بیفته این نگرانی رو به اصطلاح دارن. بقیه کشورها هم کم و بیش با همین مشکل روبرو هستند. منهای آمریکا که خب فاصله دارن از منطقه و کمتر در معرض به صلاح تهدید مهاجرین غیرقانونی قرار میگیره. مسئله دوم اینه که اگر یک دولت باثبات و فراگیر در افغانستان به وجود نیاد، ممکنه به درگیری و جنگ مسلحانه و جنگ داخلی منتهی بشه در افغانستان، که در اون صورت جنگ داخلی از این ظرفیت برخورداره که به صورت تبدیل بشه یک جنگ نیابتی و بقیه کشورها، چه کشورهای همسایه افغانستان، چه کشورهایی که صاحب نفوذن در افغانستان، چه کشورهای بزرگ، ممکنه درگیر یک جنگ نیابتی بشن و افغانستان به مرتبه بره به طرف اون وضعیتی که در طول 40 سال گذشته وجود داشته. در حال این دو تا نگرانی به نظر من عامل مهمی هستن که ایران داره در شورای امنیت هشدار میده که باید یه فکری کرد و یه راه حل سیاسی معقولی برای افغانستان پیدا کرد.
بله، جدای از بحث حمایت های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان، سوال دیگری که پیرامون اوضاع جاری افغانستان و بحث بر رسمیت شناختن گروه طالبان مطرح است، تضاد و دوگانگی که در گفتار و عمل کرده رهبران گروه طالبان هست مطرح میشه. از طرف مشاهده سفر مقامات طالبان به کشورهای مختلف و تاکید و اصرار بر بحث بر رسمیت شناختن این گروه هستیم، و از طرف دیگه برخی از مقامات طالبان از جمله رئیس ستاد ارتش طالبان اظهار میکنه که مشروعیت ما الهی و مردمی هست و نیازی به حمایت جهانی و خصوصا حمایت آمریکا نداریم. میخواستم این تضاد و دوگانگی ها را تحلیل بفرمایید استاد.
ببینید واقعیتش اینه که برخلاف اون برداشتی که دیگران از جنبش طالبان از گذشته تا حالا داشتن که فکر میکردن که یک جنبش یک پارچه ایدئولوژیک هست و به اصطلاح این یک پارچگی عامل قدرت گرفتنشون هست، اما واقعیت درونی طالبان اینطوری نیست. طالبان حداقل در شرایط کنونی از دو تا جبهه مشخص تشکیل شده و قدرت الان در کابل به دست گرفته. یکی شورای کویته هست که عمدتاً از اقوام جنوب افغانستان و به اصطلاح قندهاری ها هستند که ریشه قومیشون دورانی ها هستند، و بخش دیگه شبکه حقانیه که شرقی ها هستند و ریشه قومیشون در غلجایی ها قرار داره و شبکه حقانی الان این جریان رو به اصطلاح نمایندگی میکنه. واقعیت تاریخی اینه که این دوتا گروه یعنی شرقی ها و جنوبی ها همواره بر سر کسب قدرت رقابت داشتن در طول از زمان 1747 که سلطنت سدوزیی ها به وسیله احمد خان عبدالی و احمد شاه بابا تأسیس شد تا به حالا این رقابت ها وجود داشته. الانش هم واقعیتش اینه که به رغم یک دستی ایدئولوژیک، اما همون ایدئولوژی هم در دو بخش رادیکال و میانه رو به صلاح توصیف میشه. شورای کویته یه مقداری خط رفتای بین المللی رو منطقی رو بهتر درک میکنه و به دنبال اینه که یک سازگاری بین حاکمیت طالبان با دنیا وجود داره. به همین دلیل به دنبال اینه که هرچی زودتر کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ جهانی چین، روسیه، اتحادیه اروپا، امریکا طالبان به رسمیت بشناسن تا بشه دولت یواش یواش تثبیت بشه و مشکل خاصی پیش نیاد. اما اون بخش دیگر رادیکال که شبکه حقانی باشه، اونا خیلی به این خط و رفتا اصلا باور ندارن، یعنی واقعا معتقدن که اونا یه اسلام ناب محمدی رو در اختیار دارن و کفایت میکنن، نیازی به شما سایه رسمی از طرف دیگر هم ندارن. این دوگانگی به نظرم یه مشکلی رو به وجود آورده الان در این که ساختار قدرت به هر حال به چه شکلی پیش بره. یک بخش از حاکمیت ساختار قدرت و انحصاری میخواد که هم به لحاظ قومی انحصاری هست، قوم پشتونه، هم به لحاظ ایدئولوژیک انحصاریه که اون مکتب خاص طالبان هست که ترکیبی از مکتب دیوبندی و سلفیت خاورمیانه و اون ارزش‌های قومی پشتونا هست. و از اون طرف به هر حال واقعیت اینه که کشورهای مختلف دنیا تا اینجاش هرچند که به شکل دفاکتو حاکمیت طالبان به رسم نشناختن، ولی در ارتباط با این که رسمن اعلام بکنن که شما چایی رسمی کردن این مقداری ملاحظات خاص خودشون دارن و عمدتاً روی این تاکید میکنن. غربی ها بیشتر روی حقوق بشر و حقوق زنان و جامعه مدنی و حق و حقوق اینطوری تاکید دارن. کشورهای مثل ایران و به صلاح کشورهایی که همسایه با افغانستان بیشتر به دنبال اینن که ساختار قدرت به گونه اصلاح بشه که بقیه قومیت ها و مذاهب در ساختار قدرت جایگاه احترام‌آمیزی رو به شکل تثبیت شده به دست بیارن. در حال این تفاوت نگاه ها هم در درون طالبان وجود داره، هم در میان کشورهای همسایه و بقیه کشورها. تو این فضا واقعیتش اینه که طالبان فکر میکنن که دیر یا زود نیاز به تغییر سیاست ندارن، دیر یا زود این حالت شناسه دفاکتو تبدیل میشه به یک شناسه رسمی. واقعیتش اینه که الان اطلاعات وجود داره که روسیه و چین و حتی ایران و قطر اینا دارن یواش یواش خودشون آماده میکنن برای رسمیت به سال شناسه رسمی طالبان. گفته میشه که این کشورها به همین دلیل سفارتخانه‌شون رو در کابل تعطیل نکردن. اتحادیه اروپا هم به نظر میرسه که با برگردوندن اون دفتر اتحادیه اروپا که به قطر رفته بود بعد از طالبان قدرت گرفتن طالبان داره برمیگرده یا برگشته و اونا هم دارن خودشون رو به یک نوعی آماده میکنه. همین اجلاسی که در نروژ شما اشاره کردید در واقع از دید طالبان به معنی اینه که یواش یواش فضا داره آماده میشه برای شناسه رسمی طالبان. حالا تا چه اندازه اون جناح رادیکال شبکه حقانی موضع بستر داشته باشه در حکمیت یا تا چه اندازه اون نگاه شورای کویته که یک تر ملایم تره اون بتونه اون جناح رادیکال قانع بکنه که توی شرایط نیاز دارن به شناسه بین المللی تا بتونه همکاری های منطقی و بین المللی بخصوص در شرایطی که اقتصاد افغانستان با فروپاشی روبرو هست بشه اصلاح کرد شرایط رو. این بستگی داره به اون تحولات درونی به صلاح جریان طالبان.
بله، گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان. دعوت میکنم در ادامه سرویس خبری این ساعت مصاحبه همکارم محمد آصف شینواری با محمد بشیر دودیال، استاد دانشگاه ننگرهار و آگاه مسائل افغانستان و منطقه را پیرامون اهمیت کسب مشروعیت بین المللی برای طالبان شنونده باشید.
محترم پوهان محمد بشیر دودیال، استاد پوهنتون ننگرهار و آگاه مسائل افغانستان و منطقه، به نظر شما علاوه بر مشروعیت داخلی برای حکومت موقت طالبان، کسب مشروعیت بین‌المللی چقدر مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای هر نظام خصوصا در شرایط امروزی که ما آشنا هستیم با دیپلماسی جهانی، با روابط جهانی برای کشورهای مختلف، دو نوع مشروعیت برای نظام ها ضرور است. یک مشروعیت ملی یا مشروعیت داخلی و یه عبارت از این است که نظام چقدر مورد تایید مردم خودش است، چقدر امی عناصر متشکلی نظام پوره است و چقدر او شناخته شده از طرف خود قوانین و حقوق ملی از اینا. و از این کردم مشروعیت دوم که مهمتر است و عبارت از است که جهان و مؤسسات جهانی مثلا ملل متحد و سازمان های مربوطه دونه این کشور چقدر به رسمیت میشناسه و چقدر هم رایش روابط داره. این هر دو مشروعیت ها باعث از این میشه که یک نظام قوی بتانه با دنیا در معاملات وارد شوه و بتانه امی اتباع خود به شکل خوبتر قناعت بده. در شرایط فعلی افغانستان در تو یک وضعیت سازمدات یک پنج ماه به این طرف که میخواه هم مشروعیت داخلی ملی خود تحقیم ببخشه و هم مشروعیت بین المللی را به دست بیاره. امید است این تلاشای امارت اسلامی به موفقیت برسه و کمبودات که هست اونو نقاط را که دنیا اینا را متوجه میسازه که ببینین این کمبودتان را رفع کنین، این نقص را رفع کنین، قدم به قدم انشالله با همکاری ملت، با همکاری جهانیان افغانستان بتانه این مشروعیت خود را به دست بیاره. افغانستان در طول تاریخ مملکتی بود که از طرف جهان به حیث یک مملکت بی‌طرف، به حیث یکی از اعضای کشورهای غیر مسلک، به حیث یک کشوری که هیچگاه از توافقات جهانی سر نزده بود بلکه مناسبات بسیار خوب با ملل متحد و با سایر کشورها داشت. افغانستان کشوری بود که دائما با کشورهای متحابه، کشورهای دوست، کشورهایی که با او روابط سیاسی داشت، روابط متقابل احترامانه داشت. ما امید هستیم که دوباره افغانستان امو موقف را که ته سالهای گذشته داشت، امو موقف دوباره به دست آورده بتانه و انشاءالله میتانه که بیاره به دست.
جناب پوان صاحب، حکومت موقت طالبان هم گفته که برای کسب مشروعیت بین‌المللی شرایط موجود پوره کرده و جامعه جهانی هم شرایط را برای کسب مشروعیت حکومت طالبان گذاشته است که هر دو جانب بر امو نقاط و نظریات خودشان تاکید میکنه. ادامه همچو وضعیت چقدر مشکلات به بار میاره و این مشکلات بس زندگی مردم عادی چقدر تاثیرات منفی میگذاره؟
سوال بسیار مهم است و اهمیت زیادی از نقطه نظر مردم ماست، بخاطر که ملت و مردم منتظر هستند که این مشکل که بین امارت اسلامی و ممالک خارجی واقع شده هر چیز زودتر حل شوه، تاثیر زندگی از اینا، تاثیرات منفی از این بیشتر محسوس نشوه. وقتی که روابط بیرونی و تعاملات با کشورهای دیگه خصوصا تعاملات تجارت، اقتصاد، حقوق، حقوق بین الملل، روابط اینا ضعیف شوه و از بین بره و قطع گرده، معلومدار زندگی مردم متاسفانه رو به وخامت خواهد رفت، خصوصا در شرایطی که افغانستان اقتصادش و زندگی مردم متکی به کمک‌های خارجی است. دنیا میگه، ممالک خارجی میگه، و اگر شما شرایط پذیرفتش ده تمام ممالک بیرونی را که عبارت از آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و تعلیم، حق تعلیم برای تمام اطباء و خصوصا برای اوناست. تا که اینا فراهم نشه به این صورت شاید کمک های خود اونا ادامه نتن و معلوم دار وقت کمک های خارجی ختم میشه زندگی افغان ها در اطلاع وضعیت است که وضعیت اقتصادی افغانستان خیلی شکنن است. امید دمایی است که کمک ها دوباره ادامه پیدا کنه، ولی خارجی هایی را هم گفتن اطمینان هم داده که شاید ما کمک های خود طور عیار بسازیم که غیر مستقیم بدون از اینکه ما از طریق مقامات امارت اسلامی کمک ها را توزیع کنیم، شاید به شکلی باشه که یا از طریق مؤسسات خارجی یا به نماینده های مردم، خصوصا اقشار که اونا متضرر شدن مثل اطفال و زنان و معیوبین برزونا شاید برسانیم. امید است که وضعیت در این روزایی که زمستان هم جریان داره و زندگی بسیار دشوار است، امید است که وضعیت طوری تغییر کنه که کمک ها بر مردم برسه و زندگی مردم از این اضافه تر متاثر نشه.
افغان سه بیان سوال اخیر بان هم که طالبان گفته است و شما هم یادآوری کردین، برای کسب مشروعیت بین المللی کدام گام های دیگه باید برداشته شود؟
بعضی قدم های از طرف امارت اسلامی برداشته شده و خوب است. مثلا دمی روزا ما دیدیم که امارت اسلامی به صورت قطعی هم برای جهانیان و هم برای مردم وعده داد که با شروع شدن سال تعلیمی هم دخترای اجازه زیر دارن که مکتب برن و هم پسرها برای هر دویشان. با این ترتیب در پانتون های ما میبینیم در پانتون تا تلاش دارن که یک تعداد استادای اوناس هم مقرر کنن و اگر صنف ها جدا میشه استادای اوناس برای دخترها درس بده و استادای ذکور برای بچه ها درس بده، یا حداقل راه هایشان جدا باشه، شروع شدن درس ها تغییر پیدا کنه، یا در هیچ امکان دیگه اگر نبود در صنف پرده شرعی گذاشته شوه، دخترها به یک طرف و بچه ها به طرف دیگه. اینی وعده ها را دادن و اینا میتونه یک راه حل باشه. بر ترتیب امارت اسلامی بعد از اینکه امانت را امنیت را آورد، تلاش دومشان ای است که در مورد فقر و وضعیت اقتصادی بعض راه های را پیدا کنه و در این مورد هم با دنیا در تماس است و ما دیدیم بعضی پروژه های امکانش است که بخیر شروع شما پروژه معدن مس است، پروژه تاپیس و بعضی پروژه های دیگر. اینا قدم هایی بود که طالبات حالا برداشته و در مورد تعلیم هم به میترتی بعده داده. امید است که این قدم ها را اینا ادامه بتن، اصلاحات خود پیش ببرن و برای دنیا قناعت داده بتن تا زندگی مردم ما از این اضافه خرابتر نشه. امیدواری است.
به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه دعوت میکنم با برنامه چوکی داغ همراه شوید.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه به اولین سفر اروپایی هیئت طالبان و حواشی آن، اختلاف نظرات جامعه جهانی و طالبان در موضوع به رسمیت شناسی این گروه، مسائل اقتصادی، صحی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب دمی ابتدای برنامه بریم سفر. کجا بریم؟ یک سفر خارجی به یک کشور بسیار سرد اروپایی، او هم دی زمستان. بیخی احساس سردی کردم. ما خو از این سفر صرف نظر میکنم. اما هیئتی از حکومت موقت طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این حکومت پیشتر به منظور گفتگو با دیپلمات‌های غربی و اعضای جامعه مدنی افغانستان به اسلو پایتخت نروژ سفر کرد. ما خو دمی هوای سرد دلم نمیشه دمی تو یک سفر برم. اما یک هیئت 15 نفره است حکومت موقت طالبان به نروژ رفتن. اونا حتماً این سفر ضروری میدونستن دیگه. اولین سفر اروپایی طالبان پس از روی کار آمدنشون هم بوده. بیاین بشنویم که بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در مورد این سفر و برنامه‌های هیئت طالبان چی گفته. البته دمو ابتدای سفر هیئت به نروژ.
یک هیئت بلندپایه امارات اسلامی با سرپرستی محترم مولوی صاحب امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان به دعوت رسمی کشور نروژ با آن کشور سفر نمود. در این سفر با هیئت آمریکایی روی موضوعات مختلف بحث ها و گفتگوها خواهد کرد، من جمله موضوع لیست های سیاه، پل های منجمد شده افغان ها و همچنان گسترش روابط بین دو کشور، موضوعاتی هستند که بحث ها سرش انجام خواهد شد. و در پالوی از این نیز با نماینده های اتحادیه اروپا نیز بحث ها و مجالس را انجام خواهد داد که روی موضوعات مختلف من جمله سرمایه گذاری در افغانستان، روابط دیپلماتیک و گسترده با امارات اسلامی و افغان ها و همچنان افغان هایی که بعد از تحول به کشورهای اروپایی رفته بر مشکلاتشان بحث ها و گفتگوها انجام خواهد شد. و همچنان در پالوی از این با شماری از شخصیت های افغان نیز مجالس خواهد کرد که حاوی شنیدن تجارب و نظریات و همچنان مشورای آنها خواهد بوده. در کل ما امیدوار هستیم که سفر یک سفر ثمر بخش و نتیجه خیز باشد.
بله، شما امیدوار هستین که این سفر یک سفر ثمر بخش و نتیجه خیز باشه. حال سفر میتونه ثمر بخش باشه اگه با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته باشه، اما ای که نتیجه خیز باشه دیگه من چیزی گفته نمیتونم. راستی نتیجه یک سفر چطور میتونه بخیزه که سفر نتیجه خیز شوه؟ به خیال معمول نتیجه بخش قابل قبول تر است. بعضی هم اظهار امیدواری میکنن که مثلا یک سفر منتج به نتایج مثبت شوه. رسمی ترش ایست. البته همونطور که آقای کریمی گفت در اسلو، در کنار ای که هیئت طالبان دیدارهایی داشتن با مقامات آمریکایی و اروپایی، دیداری هم با فعالان جامعه مدنی و تعدادی از شخصیت‌های افغان مقیم اروپا داشتن که چندان هم خوش تیر نشده به هیئت طالبان. چرا؟ چون مخالفت‌های زیادی با طالبان شده و انتقادهای تندی هم علیه اونا شده، مخصوصا در رابطه با بحث حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و همچنان موضوع تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان. آخه چی جبر است که در این وضعیت شما آهنگ سفر کنین؟ اول یک کمی خواسته های جامعه جهانی و جامعه افغانستانی را مد نظر بگیرین که خواسته های نابجایی هم نیست و بعد برین این طرف و طرف رایزنی کنین. بخشی از رایزنیتان هم خب معلوم دار است که درباره برسمیت شناسی حکومتتان است و تا زمانی که شما به خواسته های جامعه جهانی توجه نکنین پاسخ منفی دریافت میکنین. این خب یک چیز واضح است. بله، میگفتیم خدمتتان آقای متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نروژ با سوالات خبرنگاران هم مواجه شد. یکی از سوالایی بود که در 20 سالی که شما با خارجی ها و دولت افغانستان جنگیدید چه تعداد غیر نظامیان اصلی نیروهای شما کشته شدند؟
جنگ به افغانستان تحمیل شده بود و ما از خاک و از دین خود دفاع کردیم و الحمدلله همه مردم با ما یکجای شد که آزادی گرفتیم و علی یک حکومت با وجود آمده که در تمام افغانستان هیچ تلفاتی وجود نداره، تلفات جنگی به صفر رسیده. یک پیشرفت بسیار بسیار خوب است. اگر ما عامل جنگ می بودیم پس ما که در افغانستان هستیم چرا جنگ نیست؟ معلوم شد که عوامل جنگ خارجی بود و که رفت جنگ ختم شد. یکی چند نفر کشته شده یا چی تلفات او 20 سال بود و یه اکثر تلفات مردم افغانستان در بمباردمان هوایی قوای خارجی بود و همچنان از اردویی که به نام اردون ها تاسیس کرده بود و هم به رحمانه در مقابل ملت خود جنگید. شاید تلفات باشه.
شاید خونه حتما تلفات بوده و بسیار زیادم بوده. شما هم خب کل گناه را به گردن دیگران مندازین و خودتان هم هیچ گناهی نداشتین دیگه. اما قسم است؟ البته پاسخی سوال ملت خودشان بهتر میفهمن ما چی بگویم. سوال دیگه ای هم که از آقای متقی پرسیده شد ای بود که شما میگین که حقوق زنان رعایت میشه و زنان افغان میتونن کار کنن، اما چرا در داخل افغانستان اداره امر به معروف به زنان اجازه ورود به ادارات نمیتن و تعدادی از زنان فعال هم دستگیر شدن و زندانی هستن؟
درباره امر به معروف و نهی عن المنکر که شما گفتی این چیزا حقیقت نداره. کدام سند موجود است که امر به معروف گفته باشه که هیچ زن به هیچ اداره و به هیچ خدمت نرود؟ این همه تبلیغات است که از خود جور میشه. یک نوع چی ویدیوها و عکس‌ها جور میشه، نشر میشه به خاطر بدنامی امارت اسلامی افغانستان. ما الحمدلله وصول داریم، قوانین داریم، رهبری داریم و هر اقدامی که میکنیم همه طبق قانون میباشه. حالا اگر کدام کس در کابل میره در مارکت ها و در شفاخانه ها و در دیگه جا، هیچ مشکلی نیست. مشکلی 10,000 کیلومتر دور از افغانستان مردم به تکلیف است که تبلیغات میکنه و دراما ها را جور میکنه. ما کوشش میکنیم، پرسان میکنیم که چطور واقع است. یه طرخو نیست که یک حکومت در تمام افغانستان که 40 میلیون نفوس داره و هیچ کس نه بازدار شوه، نه بندی شوه، نه از ضررش دیگه مردم با امن شوه. میشه حکومت است، بعضی کسا بندی میشه، خلاص میشه. یه کدام گپی تو نیست که دیگه دنیا وجود نداره و تنها در افغانستان وجود داره.
بله، اما همه چیز خود طبق اصول و قوانین است. ایتو نیست که هر کس یک قانونی از پیش خود بکشه و به اساس او دیگران دستگیر و زندانی و مجازات کنه. از آقای متقی همچنان سوال شد که چقدر به خواسته های دنیا درباره تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان پاسخ میدین.
اگر معنای فراگیر همی باشه که همه قوا در حکومت می باشه و هست، اگر معنای شمی است که همه سمتا و همه ولایت ها مردمش در حکومت باشه و هست، اگه حکومت پیشین اشرف غنی چی بود، همشمول بود، علی از او حکومت ما هیچ کس از وظیفه منفک نکردیم. در حدود 5 لاک مردم امرای ما کار میکنه. وقتی که حکومت سابقه هم به جای خود هست و از تمام اطراف و اکناف کشور هم در حکومت شمولیت داره، یک پیشرفت بسیار خوبی است. البته ما این کافی نمیدانیم، کوشش میکنیم که هنوز هم حکومت همه شمولتر شوه، خوبتر شوه و قدرهای علمی و مستقی زیاد شوه و همه مردم قانع شوه و خود در این نظام فعلی افغانستان ببینه. جهانی ها همیشه کسانی که به اصول و به قوانین اعتقاد داره، اونها میگه که این مسئله داخلی افغانستان است. البته خواسته داره که حکومت هرچی که همه شمول شوه خوبتر میشه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم با ابراز امیدواری به این که این سفر روابط طالبان با کشورهای اروپایی را بهبود ببخشه گفت امیدواریم که بتانیم روابط خود با همه کشورها از جمله کشورهای اروپایی و به طور کلی غرب از طریق دیپلماسی تقویت کنیم. ما خو گپ خود گفتیم، شما را دیگر دلتان بایسکلتان. موضوع گفتگوهای طالبان با جامعه جهانی مطرح شد و خواسته های جامعه جهانی از طالبان برای که برنامه بر رسمیت شناسی طالبان روی دست گرفته شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان پیشتر در مصاحبه گفت که ما تمام تلاش خود انجام دادیم در این زمینه.
امارات اسلامی افغانستان همه تلاش های خود را برای بر رسمیت شناخته شدن به خرج داده و دیگر کدام دلیل واقعی و جدی برای بر رسمیت شناخته شدن برای آنان که هنوز بهانه میگیرند باقی نمانده. امارات اسلامی افغانستان در تمامی کشور سیطره دارد و یک قریه هم بیرون از کنترل دولت افغانستان نیست. امنیت در افغانستان تامین است. سیستم حکومتداری به شیوه خوب به پیش می روه. امارت اسلامی افغانستان به همه تعهدات بین المللی خود که با ایالات متحده امریکا و کشورها و سازمانهای مختلف جهان کرده بود پایبند است و تا هنوز هیچ یک مورد رخ نداده که تخلف از آن تعهدات بوده باشد. لحاظا امارت اسلامی افغانستان به تمام معنا یک حکومت واقعی در کشور هست. بعضی مسائل داخلی هست مربوط می شود به خود دولت و مردم افغانستان. در آن مورد هم امارت اسلامی افغانستان کوشش می نماید قناعت مردم خود را هرچه خوبتر و بهتر و بیشتر فراهم بکند و دولت امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشت ارزش های دینی و منافع ملی افغانستان کاملا فراگیر است و این را ما بارها گفتیم. البته ما اکتفا نکردیم و بسنده نکردیم، بلکه می گوییم که ما در راستای فراگیر تر شدن دولت گام های خوبتری و بیشتری برمی داریم.
امی اصطلاح فراگیرتر از کجا آوردین شما؟ بسیارم به کار میبرین این اصطلاح. به خیالیم که بسیار ازش خوشتان میایه و فکر میکنین که بسیار یک اصطلاح کاربردی است. آخه مردم چشم دارن میبینن، گوش دارن میشنون، میگن که حکومتتان فراگیر نیست. باز شما میگین که حکومت ما فراگیر است و ما بر فراگیرتر شدنش تلاش میکنیم. یک منت دیگه میمانین سر ما. ای تو خونه میشه. یک مطالبه دیگه جامعه جهانی از شما رعایت حقوق بشر است. گفته میشه که در حال حاضر حقوق بشر نقض میشه، حقوق زنان هم نقض میشه.
نقض حقوق زنان و غیره، این بعضی موارد در سطح جهان حتی در کشورهای آمریکایی و اروپایی شاید بیشتر از افغانستان رخ بده. آنجا هم زنان با مشکلات زیاد روبرو هستند، چالش های خود را دارند. در دوائر دولتی که کار میکنند با تبعیض و خشونت و غیره روبرو هستند. این به این معنا شده نمیتونه که ما تعامل خود با امور ایالات متحده یا با امور اتحادیه اروپا یا با امور کشورهای دیگر خراب بسازیم. همچنان آنها هم باید این موضوع را درک بکنند که در افغانستان یک نظامی که تازه بنیاد گذاشته شده به تمام حقوق زنان احترام قائل است، ارج میگذاره و امارت اسلامی با همه مشکلاتی که داشته، مثلا یک مشکل بزرگ مشکل اقتصادی بوده که امارت اسلامی بیشتر کوشش میکنه از این معضل بیرون برایه و جامعه جهانی یا به اصطلاح آنانی که نقش اساسی در جامعه جهانی دارد و میان آوردن این معضل اقتصادی نقش اساسی خود دارند، باز هم امارت اسلامی کوشش میکنه یک چارچوب و چوکات بسیار خوب برای خانم ها در همه عرصه ها فراهم بکنه. و ما میگوییم که باید در مورد حقوق زنان یا مطلق حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی صورت نگیره، به این معنا که به رسمیت شناخته شدن مربوط به این قضیه بوده باشه، این یک برخورد سیاسی است.
آخه سیاست همیست دیگه، برای برقراری روابط و پذیرش یک گروه و یک حکومت از سوی جامعه جهانی یک سری اصول مطرح است که باید رعایت شود. نمیشه که رعایت حقوق بشر مشکل داشته باشه، حقوق زنان رعایت نشوه، از رفتن دخترها به مکتب جلوگیری شوه، باز حکومت فراگیرم تشکیل نشوه و بسیار مسائل دیگر رعایت نشوه، باز گفته شوه که برای رسمیت شناسی طالبان دنیا چشم خود روی مسائل ببنده. گپ دیگه ای که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد اظهارات منتسب به او مبنی بر حق طالبان برای سرکوب معترضان گفت، برخی رسانه‌های مغرض در صدد تضعیف طالبان هستند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی دولت موقت طالبان در توییترش نوشت، گفته‌هایش با خبرگزاری فرانس پرس درباره مخالفان و معترضان حکومت نادرست تعبیر شده. مجاهد افزود، بعضی به اصطلاح رسانه‌ها روی عقده خاصی با تعبیر غلط حرف‌های ما برای مردم تشویش ایجاد می‌کنند. پیش از این برخی رسانه‌ها به نقل از خبرگزاری فرانسه مدعی شده بودند که ذبیح الله مجاهد گفته که این گروه حق داره مخالفان و یا کسانی که قانون نقض میکنن بازداشت و زندانی کنن. خب اگه آقای مجاهد میگه که این گپا رو نگفته، شاید نگفته باشه دیگه، اما میگه که این گپا رو نگفته، معنیش این میشه که این گروه حق نداره مخالفان و یا کسانی که قانون نقض میکنن بازداشت و زندانی کنن. کدامش درست است؟ این درست است یا او؟ شنوندهای محترم خودتان فکر کنین در باره و ما هم تا لحظات دیگه میریم سر یک موضوع دیگه. خب حالی که گپ رسانه ها شد، موضوع دیگرم بر رسانه ها اختصاص بدیم و بازم بریم سراغ آقای سمنگانی و بشنویم که در مورد چی گفتنی داره؟
روزهایی که کابل فتح شد و یک برد تشکیل شد تا کارهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان را دوباره از سر بگیرد، ما یک جلسه داشتیم با شبکه خبر رادیو تلویزیون ملی. یک کارمند رادیو تلویزیون گفت که ما باید چگونه یونیفرم داشته باشیم. برایشان گفتیم که یونیفرم مشکل اساسی نیست. باز چند دقیقه بعدتر یک کارمند دیگر گفت که ما چگونه یونیفرم داشته باشیم. هرگاه پافشارین ها بر یونیفرم زیاد شد، باز ما گفتیم در گذشته در دوره به اصطلاح جمهوری معمول چی بود و یا چوکات چی بود. آنها گفتند که در گذشته نکتایی جبری بود، یعنی کسی که در شبکه خبر کار میکنه باید حتما نکتایی داشته باشه. ما برایشان گفتیم که پس از این اختیاری است، اگر شما نکتایی می داشته باشین هم به اختیارتان، اگر نمی داشته باشین هم به اختیارتان، چون آزادی بیان یا آزادی رسانه ها نمیتونه که تنها با یک داشتن نکتایی منحصر شود. کسی که نکتایی نپوشه و هم میتونه که از آزادی بیان و یا از آزادی رسانه ها لاف بزنه.
آلی چرا لاف بزنه؟ هر کس که از آزادی بیان گپ زد باز او لاف زدن میشه؟ یعنی خودتانم که از آزادی بیان میگین لاف میزنین؟ بگذاریم، ادامه بتین آقای سمنگانی.
نمونه دوم که باید خدمتان عرض بکنم، امروز جزوی ترین مورد امنیتی در هر نقطه افغانستان که رخ بدهد، رسانه های داخلی بدون کدام مشکل میتوانند آن را به شد و مد انعکاس بدهند، بازتاب بدهند و حتی با قربانیان آن رویدادها یا موارد صحبت بکنند، نظر آنها را بگیرند. اما ما میبینیم که در 20 سال اشغال که افغانستان اشغال بود، اینجا از سوی نیروهای اشغالگر و اداره پیشین کابل هر شب و روز ده ها جنایت رخ میداد، اما هیچ رسانه ای و یا هیچ خبرنگاری جرأت این را نداشت که آن را بازتاب بدهد.
خب شما از چه قوانین رسانه ای پیروی میکنین؟ چون بعضی اوقات مقامات طالبان از رسانه ها میخوان که مثلا از پخش و نشر بعضی از اخبار خودداری کنند.
اصلا باید بگویم قوانینی که در عرصه رسانه ای از اداره پیشین کابل به میراث مانده تا هنوز ملغا اعلان نشده، به جای خود تطبیق می شود، البته تحت بررسی و کار قرار گرفته و شاید موارد بسیار محدودی لازم به تغییر دیده شود و بیشترین موارد آن به جای خود باقی بمانه. ان شاء الله در این عرصه رسانه ها و یا اهل رسانه ها با مشکل مواجه نمی شوند و امارات اسلامی افغانستان اهمیت اطلاع دهی و اطلاع رسانی را